بخش هشتم، نیچه. خدا مرده است. اخلاق و ارزش‌های انسان غربی برآمده از اعتقادات دینی است که او دیگر باورشان ندارد. بنابراین باید ارزش‌هایش را از نو ارزشیابی کند. فریدریش نیچه متولد سال 1844 میلادی و در گذشته به سال 1900 روحانی زاده بود و تبارش سلسله‌ای از روحانیون پروتستان بودند. پدر و هر دو پدر بزرگش کشیش لوتری بودند. تحصیلات مدرسه و دانشگاهی او مبانی یونانی و لاتینی داشت و نیچه جوان آنچنان در درسهایش درخشید که در 25 سالگی به کرسی استادی کامل دانشگاه منصوب شد که چیزی ظاهراً بی سابقه بود. با این حال وی هیچگاه رسماً به تحصیل فلسفه نپرداخت و مطالعه آثار شوپنهاور بود که نیچه را فیلسوف کرد و به تقلید از شوپنهاور شغل دانشگاهیش را هم ترک گفت و در تنهایی و سادگی زیست و بیشتر عمرش در سوئیس و ایتالیا به سرگردانی گذشت. در طول دوره 16 ساله کمابیش در گمنامی نوشت و نوشت. بعضی از کتابهایش که اینک شهرت بیشتر دارند عبارتند از زایش تراژدی به سال 1872، انسانی زیاده انسانی به سال 1878، فراسوی نیک و بد سال 1886، دانش طربناک سال 1887، تبارشناسی اخلاق سال 1887 و چنین گفت زرتشت سال 1891. زندگی سرشار. نیچه در جوانی علاوه بر پیروی از شوپنهاور عمیقاً تحت تأثیر سحرآسای واگنر آهنگساز قرار گرفت. با آنکه واگنر از نظر سن و سال جای پدر او بود، این دو دوست صمیمی یکدیگر شدند. به هر روی نیچه سرانجام استقلال رأی پیدا کرد و بر ضد واگنر و شوپنهاور شورید و در حقیقت در دو اثر خود، قضیه واگنر به سال 1888 و نیچه علیه واگنر در سال 1895 به مجادله‌ای قلمی دست زد که معروف شده است. متاسفانه در حدود 45 سالگی به نوعی بیماری روانی گرفتار آمد که تقریبا قطعی است بر اثر سفلیس شدید آرزه او شده بود. نیچه تا سال 1900 میلادی که جان سپرد دچار جنون لاعلاج بود. بدین جهت با وجود آن که در دهه 1890 شهرت بین المللی پیدا کرده بود، اما خودش از این امر بیخبر بود. نیچه مانند شوپنهاور بر این باور بود که خدایی وجود ندارد و ما دارای روح سرمدی نیستیم. ضمناً می گفت که حیات دنیا بی‌معناست و چیزی نیست جز رنج و تقلا و نیروی نامعقول که می توان خواستش خواند آن را به پیش می راند. ولی نظر شوپنهاور را نمی پذیرفت که این جهان فقط بخشی و آن هم بخشی بی اهمیت از کل واقعیت را تشکیل می دهد. از دید او این جهان کل واقعیت است. از همه مهمتر نیچه این نتیجه گیری شوپنهاور را قبول نداشت که ما باید با بیزاری از این جهان روی برتابیم، دست رد به سینه آن زنیم و خود را از آن کنار کشیم. بلکه برعکس معتقد بود که ما باید سرشار زندگی کنیم و هرچه بتوانیم شیره حیات را بکشیم. پرسش محوری فلسفه نیچه این است که در جهانی بی خدا و بی معنا چگونه میتوان این کار را به بهترین وجه انجام داد؟ نیاز به ارزش‌های نوین. ابتدا نیچه به دلبستگی ما به اخلاقیات و ارزش‌های موجود میتازد. میگوید اینها بیشتر از یونان قدیم و یا سنت یهودی مسیحی، یعنی از جوامعی می آید به کل بیشباهت به جوامع امروزی و از مذاهبی نشأت می گیرد که اگر نگوییم بیشتر ما، دست کم بسیاری از ما به آنها باور نداریم. این را وضعی غیر قابل دفاع می خواند و می افزاید ما نمی توانیم زندگی خود را بر پایه نظام های ارزشی استوار کنیم که قبولشان نداریم. چنین امری زندگانی ما و خود ما را قلابی و دروغین می سازد. ما برای تأیید باورهای خود باید مبنایی بیابیم که براستی به آن باور داریم، وگرنه باید دست از این ارزش ها بشوییم و ارزش هایی را پیدا کنیم که آنها را از ته دل قبول داریم. به فعلیت رساندن قابلیت‌های خود. گام بعدی نیچه حمله به ارزش‌های موجود ماست و تأکید بر این که نباید به هیچ وجه برای حفظ آنها اشتیاقی به خرج داد. میگوید چیزی که بشر را قادر ساخت از حالت حیوانی درآید و تمدن و فرهنگ را پدید آورد، حذف بیوقفه ضعیفان به دست نیرومندان، نالایق‌ها به دست لایق‌ها، احمقان به دست زیرکان بوده است. در سایه این فرایندها که طی قرن‌های بیشمار روی داد، چیزهایی هستی یافت که ما این همه در زندگی خود به آنها ارج می‌نهیم. ولی در این هنگام سر و کله به اصطلاح اخلاقیان، کسانی چون سقراط و عیسی پیدا شد که گفتند همه این ارزش‌ها نادرست است و باید قوانینی باشد که ضعفا را در برابر اقویا حفظ کند و عدالت باید فرمان براند نه قدرت، و مستضعفانند که زمین را ارث می‌برند نه شجاعان و مبتکران. آنگاه فرایندهایی که انسان را برتر از حیوان ساخته بود و تمدن را آفریده بود واژگونه شد. رهبران طبیعی، جسوران، دلیران و نوآوران تختبند نظام‌های ارزشی شدند که آنها را همتراز می‌کرد با انبوه عوام میانمایه. خصوصیات معمول و مرسوم بردگان را فضیلت نام نهادند. خصوصیاتی چون عمری خدمتگزاری به دیگران، خیشتنداری و ایثار. در نتیجه حتی افراد هوشمند هم به قول نیچه بی خیشتن شدند و اینها همه به نام اخلاق صورت گرفت. اما به نظر نیچه اینها همه بدترین نوع ممکن انحطاط است. انکار هر آن چیزی است که فرهنگ و تمدن را پدید آورده بود. اگر این روند ادامه یابد، باید فاتحه تمام چیزهای ارزشمند این جهان را خواند. پس به این اخلاقیات بردگان به هر قیمت شده باید پایان داد. ولی اینها را که نفی کردیم، چگونه موازین اخلاقی و ارزش‌های جایگزین اصیل‌تری پیدا کنیم که به طور قابل اعتمادی راهنمای زندگی ما باشد؟ نیچه میگوید از آنجا که خدایی نیست و جهانی سوای این جهان وجود ندارد، اخلاق، اصول اخلاقی و ارزش‌ها نمی‌توانند استعلایی باشند، نمی‌توانند از جایی خارج از این جهان به ما رسیده باشند، چون جای دیگری وجود ندارد. پس ناگزیر دستاورد بشرند. اخلاق بردگان که ما بر مبنای آن خود را خار می‌داریم، از منشأ آسمانی به ما نازل نشده است. خود جماعت برده، گله مردم، عوام کالانعام و دیگران که این نظام‌ها به نفع آنها کار می‌کند، اینها را به ما غالب کردند. و البته به سادگی می‌توان فهمید که این افراد چرا می‌خواهند آنها را به ما بقبولانند. به محض آن که فهمیدیم انسان آفریننده ارزش‌های خیش است، نتیجه می‌گیریم پس آزادیم هر ارزشی را که بیشتر به مصلحت ماست برگزینیم. و اینها مسلماً همان ارزش‌هایی است که ما را از قلمرو حیوانی بیرون آورد و تمدن را آفرید. یعنی حذف فرودستان به دست زبردستان در تمام شؤون حیات. افراد مبتکر، شجاع، خلاق، جسور، پرشهامت، دلیر و کنجکاو، یعنی انواع گونه گونه رهبران طبیعت باید آزاد باشند. اخلاقیات بردگی دست و پایشان را نبندد. آزاد باشند، سرشار زندگی کنند و قابلیت‌های خود را به فعلیت برسانند. نیچه تلاش آنها را در این راستا خواست قدرت خواند و غرضش نه تنها در سیاست و کشورگشایی بلکه در فعالیت‌های فرهنگی هم بود. انسانی که بدین سان حد اکثر قابلیت‌هایش را پرورش می‌دهد، نوعی انسان برتر می‌شود و نیچه به همین سبب اصطلاح ابر مرد یا ابر انسان را درست کرد که حالا وارد بیشتر زبان‌های اروپایی از جمله انگلیسی هم شده است. منظور نیچه از ابر مرد تنها امثال ناپولئون نبود، بلکه ابر مرد او شامل کسانی مثل لوتر، گوته و حتی سقراط هم میشد، زیرا هرچند نیچه شدیداً با کاری که سقراط کرد مخالف بود، اما به هر حال سقراط برنامه‌ای را که برای زندگیش در نظر داشت بی تردید با قدرت و شجاعت شخصی شگرفی به اجرا درآورد. پذیرش این ارزش‌ها سود دوگانه دارد. نخست، به قوه خلاق نژاد بشر آزادی کامل داده می‌شود، به نحوی که در هر عرصه حیات به برترین اهداف دستیافتنی می‌رسد و تمدن به سریع‌ترین صورت ممکن رشد می‌کند و این آشکارا به سود همه بشریت است. دوم، افراد واقعا با استعداد می توانند حیات سرشار داشته باشند و به جای ناکامی از شادکامی شخصی برخوردار شوند و مقصود نیچه از شادکامی نه تنها بهره‌مندی از لذت‌های زودگذر، بلکه به علاوه خودشکوفایی، یعنی به فعلیت رساندن قابلیت‌های خود هم بود. به زندگی آری بگو. بدین قرار به گفته نیچه، ارزش‌های محوری که ما باید پاس داریم آنهایی است که بر زندگی تأکید می‌کند. هر یک از ما باید به تمام و کمال خود خود باشد، به تمام و کمال زندگی کند، به زندگی آری بگوید و در حد توانش از زندگی بهره جوید. یکی از واژه‌هایی که نیچه اغلب به کار می‌برد جرأت است. و جمله جرأت کن و آنچه هستی شو شاید فرمان اول اوست. همه چیز به کنار، این شیوه رفتار طبیعی همه مخلوقات زنده در طبیعت است. البته این موجب کشمکش ما با یکدیگر می شود، ولی خب چه مانعی دارد؟ اشخاص متحور و حادثه جو از تعارض و کشمکش به هیجان می آیند، از آن لذت می برند. تعارض سبب می شود همه تواناییشان را به صحنه بیاورند و این حالت علاوه بر آن که لذت بخش است، بر قابلیت‌های آنها هم می‌افزاید. بدیهی است که ضعیفان به زیر کشیده می‌شوند، ولی این را باید خوشامد گفت. سعی در از میان بردن کشمکش و رنج و شکست درست مانند آن است که بخواهیم هوای بد را از میان ببریم، که نه قابل فهم است و نه فایده دارد. چالشی پرشور. نیچه همه ارزش‌های دیگر را با همین ملاک تأکید بر حیات می‌سنجد. نیک آن است که بی واسطه یا با واسطه بر حیات تأکید ورزد. حتی حقیقت آن است که جانب حیات را نگه دارد و ضد حیات نباشد. خردگیری ممکن است از نیچه بپرسد: ولی فایده این حرف‌ها چیست؟ تو می‌گویی حیاتی و جهانی جز همین حیات و جهان نیست، پس چه اهمیت دارد که آدم چه کند؟ حتی پیروزمندانه ترین و شکوفاترین زندگی ها هم به زودی به مرگ می انجامد و از وجود افرادی که صاحب آن نوع زندگی بودند اثری بر جا نمی ماند و همه چیز در پایان به دست فراموشی سپرده می شود. هر چیز به قعر نابودی جاودانی می رود. پس این حرف ها چه معنا دارد؟ نیچه دو پاسخ به این پرسش می دهد. اولان که رهنمود او برای حیاتی است که بر اساس ضوابط خودش شکوفاست و بنابراین به خاطر خودش ارزش زیستن دارد. چنین حیاتی طالب آن نیست که مفهوم یا دلالت خود را از بیرون از خود به دست آورد و بنا نیست بر حسب چیز دیگری فهمیده شود. از این بابت می توان گفت همچون یک کار هنری است. این واقعیت موجب شده که خود نیچه و همینطور دیگران بگویند وی دارای درکی زیبا شناسانه از زندگی است. اصطلاحی نابجا که میتواند بسیار گمراه کننده باشد، چون در تلقی نیچه از زندگی هیچ چیز زیبا شناسانهی به چشم نمیخورد. دومین پاسخ او این است که هیچ چیز به قعر نابودی ابدی فرو نمیرود، بلکه تا ابد از نو باز میگردد. خط سیر زمان در دوایر وسیع کیهانی است، به گونه ای که آنچه پیش از این روی داده است معالن باز روی می دهد و دوباره در فاصله زمانی عظیمی پس از آن باز می آید. زیستن با تمام وجود به منزله زیستن ابدی است و باز آمدن ابدی زمان در جهانی متناهی و محدود تا آنجا که امکان پذیر است ما را به حیات ابدی نزدیک می کند. در ارزیابی فلسفه نیچه باید میان چالشی که برابر ما می نهد و پاسخ خود نیچه به آن چالش تمایز قائل شد. بسیاری افراد این چالش را معقول و بی اندازه نیرومند دانستند، ولی پاسخ خود نیچه را به آن نپذیرفتند. چالش این است که اگر ما دیگر به عقاید مذهبی سنتی باور نداریم، آیا جایز است همچنان به اصول اخلاقی و ارزش‌های بچسبیم که توجیهشان منوط به این عقاید است؟ و اگر این کار را کردیم، موضع ما سراپا قلابی و نادرست نیست؟ به گفته نیچه، ما وظیفه داریم ارزش‌هایمان را دوباره ارزشیابی کنیم. به سخن دیگر، باید بر پایه باورهای واقعی و اصیلمان در مورد صدر تا ذیل تمامی موازین اخلاقی و ارزش‌هایمان از نو و به شکل ریشه‌ای دست به یک ارزشیابی بزنیم. این چالشی وحشت‌انگیز و در جهانی که هر روز غیر مذهبی تر می شود، امری فوری و ضروری است. از روزی که نیچه این چالش را در برابر ما نهاد، این بزرگترین چالش اخلاقی نه تنها غرب، بلکه هر جایی شد که مردمش ایمان مذهبی خود را از دست دادند. همین موضوع بود که دستور کار فلسفه های اگزیستانسیالیستی قرن بیستم را تعیین کرد و هنوز هم در اذهان کسانی که به مسئله توجه جدی کردند بی جواب مانده است. در واقع بسیاری عقیده دارند که این مهمترین مسئله فلسفی است که امروز با آن روبرو هستیم و تنها به این علت هم شده نیچه در رأس یا نزدیک به رأس فلاسفه‌ای قرار می‌گیرد که ما باید با آنها کنار بیاییم. و این مقام نیچه برای عقاید ایجابی او نیست و یا برای آموزه‌هایی نیست که وقتی می‌خواهد به چالش خود پاسخ دهد پیش می‌آورد. ملوصف این عقاید و آموزه ها در مدتی حدود نیم قرن نفوذی شایان ملاحظه داشت. موسولینی، بنیانگذار فاشیسم، مرتب آثار نیچه را می‌خواند. هیتلر در دیدار تاریخیشان در گردنه برنر در سال 1938 مجموعه ای از کارهای نیچه را به او هدیه داد. خود نازی‌ها در تبلیغاتشان به کرات از کلمات و عبارات نیچه نظیر ابرمرد، و خواست قدرت بهره گرفتند. صدای او را رفته رفته هم فاشیست ها و هم مخالفانشان صدای گویای فلسفه فاشیسم خواندند. این امر موجب شد که چندین نسل بعدی هم که از فاشیسم نفرت داشتند ارزش راستین فلسفه او را در نیابند. تأثیر بر هنر. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نیچه تأثیری دامنه‌دار بر هنرمندان خلاق گذاشته. نمایشنامه نویسانی چون آگوست استرینبرگ و لویجی پیراندلو که شهرتی بین المللی داشتند به طرز چشمگیری تحت تأثیر او قرار گرفتند. برنارد شاو یکی از بهترین نمایشنامه‌هایش در سال 1905 را مرد و ابرمرد نامید و درباره خود بعدها نوشت آوازه من ثمره تلاش پیگیرم برای واداشتن مردم به تجدید نظر در اخلاقیاتشان است. او با لحنی تحسین‌آمیز گفت تمام فلسفه نیچه در سه خط نمایشنامه شکسپیر از زبان ریچارد سوم بیان شده است. وجدان واژه‌ای است که بزدلان به کار می‌برند. ابتدا تعبیه شد تا اقویا را به هراساند. وجدان ما سلاح‌های نیرومند ماست و شمشیرها قانون من. بزرگترین شاعر انگلیسی زبان آن زمان ویلیام باتلر ییتس پس از مطالعه آثار نیچه در کار شاعری راه دیگری پیش گرفت. در میان شاعران آلمانی راینر ماریا ریلکه و اشتفان گیورگه و در میان داستان نویسان توماس مان و هرمان هسه از نیچه تأثیر پذیرفتند. و اما در میان نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر او به نامهایی چون آندره ژید، آندره مارلو، آلبر کامو و ژان پل سارتر برمیخوریم. بر این اساس میتوان با اطمینان ادعا کرد که وی در میان فیلسوفان بعد از مارکس، اگر مارکس را بتوان با خیال راحت فیلسوف شمرد، بر نویسندگان درجه یک اروپا بیشترین تأثیر را گذاشت. معمولاً انتظار نمی‌رود که آهنگسازان به فیلسوفان توجه داشته باشند، ولی شگفت‌آور این که مالر، دلیوس و شونبرگ هر سه روی نوشته‌های نیچه آهنگ ساختند و ریشارد شتراوس پوئم سمفونیکی برای ارکستر سرود با عنوان چنین گفت زرتشت به سال 1896 که هنوز اغلب ضبط و اجرا می‌شود. بدین منوال نفوذ نیچه بر فرهنگ اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ژرف و پردامنه بود. رویارویی با حقایق تلخ. در آموزه‌های مثبت نیچه، آنچه بسیار به دل می‌نشیند چیزی است که شاید بتوان قهرمانی خیشتن‌داران خواند. این اندیشه که ما باید با دشوارترین و تلخ‌ترین حقایق مربوط به خودمان روبرو شویم و در این رویارویی خم به ابرو نیاوریم. چشم در چشم آنها بدوزیم و در پرتو این دانش به سر بریم و در اندیشه پاداشی نباشیم، بلکه این نوع زیستن را به خاطر خود آن بخواهیم. بسیاری افراد پاکدل که نداشتن ایمان دینی برایشان ضایعه ای بود، از نیچه به خاطر راهی که نشانشان داده بود سپاسگزار بودند. چون و چرا نداشت که خودش در پیمودن این راه دلاوری به خرج داده بود. زیگموند فروید، بنیانگذار روانکاوی، درباره او گفت: وقتی جوان بودم او برایم معنای علو طبع بود. علو طبعی که خودم نتوانستم به آن دست یابم. فروید همچنین به گفته زندگی نام نویس اصلیش چندین بار راجع به نیچه گفت او ژرف‌تر از هر کسی که تا کنون زیسته یا احتمال دارد در آینده پا به عرصه زندگی بگذارد خود را شناخته است. یک بیان تازه فلسفی، فیلسوف هنرمند. نیچه در میان فلاسفه ادیبی سرآمد است. بسیاری از آلمانی ها او را بزرگترین نثر نویس زبان آلمانی می دانند. دلیل این که سخن نیچه به دل آن همه هنرمند خلاق نشسته است این است که او خود هنرمندی در میان فیلسوفان است. نیچه شعر خوب می سرود، آهنگسازی می کرد که شاید در این کار چندان توانا نبود و در زندگیش مهمترین دوستی با واگنر موسیقیدان بود. ولی از همه اینها با اهمیت تر درخشش فوق‌العاده سبک ادبی او بود که خواهی نخواهی توجه دیگر نویسندگان را جلب کرد. اکثر کتاب‌های او از این نظر با دیگر آثار فلسفی فرق دارد. در آنها مطالبی طولانی درباره دلایل رد و قبول یک ادعا نمی‌توان یافت، بلکه نوشته‌اش حاوی قطعاتی جداگانه است که به صورت کلمات قصار مشابه آیات کتاب مقدس یا بندهای جداگانه شماره گذاری شده آمده است. روش معمول او آن است که می‌کوشد خواننده با دیدی تازه به چیزها بنگرد و برای این کار به جای ذکر دلیلی متقاعد کننده استعاره‌ای به یاد ماندنی می‌آورد. دلایل تلویحی‌اند و باید از راه استعارات آنها را فهمید. این نوع بیان اساساً نه برای ارائه حجت، بلکه برای عرضه بصیرت است. بصیرتی که اغلب همچون برق آذرخش چشم خواننده را می‌گیرد و در پی آن تندر می‌آید. اینها گاه شکل آشنای نکته پردازی را دارند، مانند اگر زن و شوهر با هم زندگی نکنند ازدواج‌های سعادتمند زیادتر می‌شود، یا خودبینی تمایلی غیر ارادی است برای اینکه نشان بدهی فرد هستی بی آن که براستی فرد باشی، یا سرپیچی لجوجانه از رسم و قاعده به معنای اشتیاق برای فهمیده نشدن است. ولی گفته های نیچه معمولاً از نظر فلسفی ژرف‌تر از این است. برای نمونه، برای آدم اندیشمند مشکل است همیشه به یک نفر گره خورده باشد، و اگر زیادی به درون مغاک بنگری مغاک نیز به درون تو خواهد نگریست، و پس فردا از آن من است، بعضی ها پس از مرگ به دنیا می آیند. از آنجا که نازی ها مدعی بودند نیچه فیلسوفی است که از زبان آنها سخن می گوید، باید تأکید شود که او ناسیونالیسم آلمانی را تمسخر می کرد و از یهود ستیزی بدش می آمد. با آنکه خودش آلمانی بود، از آلمانی ها به طور کلی همیشه بد می گفت. برای مثال، آلمانی از این هنر برخوردار است که با وجود داشتن فهم، دانش و احساس ملال‌آور باشد. و عمق هر آلمانی برجسته و بزرگ معمولاً در جعبه بدشکلی بسته‌بندی شده است. به هر حال، نیچه یهود ستیزی را ناموجه می دانست. می گوید، یهود ستیزان یهودیان را به این دلیل که هم شعور دارند و هم پول نمی بخشند. یهود ستیز نام دیگری است برای آدم‌های وامانده دست و پا چلفتی. نیچه به ویژه از یهود ستیزی مردم آلمان خورده می گرفت. آخرین حرف او در این باره چنین بود: به نظر من همه یهود ستیزان را باید تیرباران کرد. نه، نیچه نازی نبود.